بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همونطور که آقایان می دانند، مطابق تصویب شورای عالی حوزه امروز از ساعت 11 رسمی یعنی 2 بزر بنا شده درس های حوزه تعطیل باشه و مراسم راهپیمایی برقرار باشه. برای اعلام انزجار از این حکمی که دادگاه آلمان داشته، من لازم می دانم دو مطلب رو در اینجا عرض کنم. مطلب اول این است که در سیاست های شیطانی یه اصلی از قدیم بوده که حتی از زمان فرعون ما معتقدیم بوده، که وقتی یه مشکلی پیدا می کردن در جایی، یا حادثه ای جای دیگر می آفریدن تا اون مشکل تحت شعاع قرار بگیره. شاید ما در تفسیر نمونه در داستان فرعون نوشته ایم که این که گفت یا هامان ابن لی سرهن لعدلی بله ابلغ اسما و سما فطلع الی اله موسی، شاید همین سیاست بود. پیروزی موسی بر ساحران و اون شکست عظیم در تمام مصر پیچید، در تمام محافل نقل محفل همین پیروزی موسی بر ساحران بود و فرعون دید این فکر مردم مشغول کرده، باید یه مسئله انحرافی ایجاد کنه، افکار بیاد این طرف. فکرشون به اینجا رسید که به هامان دستور بدهد و یک تشکیلات برج بسیار عظیمی ایجاد کنن، پول بریزن تو دست مردم، مردم و عنوان کارگر، ادهی هم بیان تماشاچی، میخواد فرعون بره به سوی آسمانها، در حالی که فرعون اینقدر احمق نبود که بدانه بالای این برج بالاتر از کوها نیست دیگه، چیزی اونجا پیدا نیست. ولی سر مردم رو گرم کردن و منحرف از اون مسئله شکست ساحران و فرعونیان از موسی، یه حادثه گفت در اینجا ایجاد کنیم و سر مردم گرم بشه. این یه اصلیست که از اون سیاست‌های کهنه قدیمی دنیاست. بعد از این ماجرایی که در اسرائیل به وجود آمد، اسرائیل شروع کرد به شهرک سازی و عقیده من کار احمقانه ای بود که با هیچ چیز نمی ساخت و اولا برخلاف تعهدات خودشون بود در اون برنامه های سازش، ثانیاً برخلاف عرف بین الملل و برخلاف مصوبات شورای امنیت که سرزمین های اشغال شده باید تخلیه بشه و مسئله بیت المقدس از طریق زور حل نشود. همه اینها رو زیر پا گذاشت و این سبب یک قیام عمومی در جهان اسلام شد و تمام مردم دنیا، تقریبا باید بگیم تمام، اسرائیل رو محکوم کردن وقتی در شورای امنیت از 15 رأی 14 رأی بر ضد اینها بدهند و آمریکا با اون حقی که دارد یه نفر جلو اون رو بگیره. پیداست که این یک انزوای جهانی بود و فعال شدن جبهه اسلام و کنار رفتن پرده ها و واضح شدن نیرنگ ها و دروغ های اسرائیل و اینا واضح شد و ایران هم در بیدار کردن، یعنی جمهوری اسلامی ایران در بیدار کردن مردم دنیا، مردم مسلمان، نقش موثری داشت. در اینجا باید یه حادثه در یه جایی آفریده بشود و دور از انتظار هم نبود. اینا یه چیزهایی به اصطلاح در آب نمک نگه می‌دارن برای اون مواقع حساس، بعد از 4 سال اون رو میارن روی صحنه و از اون استفاده کنن. به اصطلاح آمدن دو این بلوا رو راه انداختن، دو یه مسئله کوچکی رو بزرگ کردن، دو شکل جهانی دادن، دو چند روزی مردم دنیا رو به اون مشغول کنن، دو ایرانی هم، جمهوری اسلامی ایرانی هم که نقش اساس و مؤثری در این وسط داشت، اون رو هم بتونن تضعیف کنن. ولی خوشبختانه اینم یک خطای دیگری اضافه بر اون خطا است، چون به قدری ساختگی بودن این جریان واضحه که حتی کودک‌های دبستانی هم میفهمن که این حادثه یه حادثه نیست که به این صورت تو دنیا در بیاد و یه حادثه مصنوعیه برای یه هدف سیاسی. هدف سیاسی هم معلومه چی است، و منصرف ساختن فکر مردم دنیا موقتا از ماجرای خانه سازی و به هم ریختن اون روند به اصطلاح صلحشان و امثال اینها. یه نکته است که خب این یه سیاستی قدیمی بوده از کرده، ما نمونه شده در کار فرعون پیدا کردیم، به احتمال قوی میدیم اون ساختن برج فرعون هم از همین قبیل بود. و همیشه در مواقعی که مسائل حساسی واقع میشه باید منتظر بود که از کجا یکی از این حوادث رو میآفرینند و علم شنگر رو شروع میکنند و سر و صدا در دنیا ایجاد میکنند. یه نکته است که باید بهش توجه داشت، زیادم مهم نیست، ولی در این حال باید در مقابل این جنجال هم ایستاد. امروز این جنجال درباره ایرانه، فردا درباره کشورهای دیگر، و هر کشوری که بخواهد برخلاف منویات اونها باشه، از این قبیل جنجال‌ها رو باید انتظار داشته باش. یه نکته است. نکته دیگر، این حوادث نشان میده که ما بالاخره، ما مسلمان‌ها، ما کشورهای اسلامی با این غربی‌ها نه تنها مثل دو برادر نمیتونیم باشیم، مثل دو همسایه با احترام متقابل تا آخرم نمیتونیم زندگی کنیم. اینا میخوان دست بالاتر باشن، ممالک اسلامی مطیع اونها باش. واقع مسئله اینه، تا آخرم ما مشکل داریم با اینها. اینها برنامه شون اینه، یا مسلمانها رو به جان هم بندازن، یا تضعیف کنن، یا تحریم کنن، یا تحقیر کنند، از یه راه روحیه اینها رو در هم بشکنن. 50 و چند کشور اسلامی هست، این قدرت رو مهار کنن برای حفظ منافعش. دلیل اینم خیلی واضحه، یک کاری در مورد خود اونها باشه، بزرگترین کار باشه، کوچکش میکنن. یک کار کوچکی درباره این ور باشه، کوچکترین کار باشه، بزرگ میکنن. تمام این دادگاه و برنامه ها برای چیه؟ برای حقوق بشره، برای که جان 2 نفر 4 نفر به خطر افتاده. غیر از اینه، ما سوال میکنیم آخه شما این اسرائیل مرتب داره میکشه، این روزها بلوار خودش آفریده، تشنج خودش ایجاد کرده و پشت سر اونم مرتب داره کشتار میکنه، یکی از شما سفیرتون از اونجا نخواستید یه توضیحی بخواید؟ در رسانه های گروه شما هم نقشی نداره، رنگی نداره. حادثه به این مهمی، به این بزرگی، تمام مسائل پیمانهای خودشون زیر پا گذاشتن، تشنج ایجاد کردن، منطقه ای که شاید میخواست یه مقدار آرام بشه با آتش کشیدن، این حادثه مهمی رو کوچکش میکنه. یه نفر هم سفیرتون از اونجا نمیخواید، اما از این طرف یه حادثه کوچکی رو بزرگ میکنید، بزرگ میکنید. دلیل بر این است که شما هیچ وقت با ما صاف نخواهید شد. اگر رابطه ما با شما رابطه استعمار شده و استعمارگر باشه، خیلی ممنون ما هم هستید، همینطور که در باره بعضی از پیروان اتباعتون. شما دارید ارتباط ایجاد میکنید با کشورهایی که نه دموکراسیه، نه آزادیه، نه هیچی. ابتدایی ترین حقوق بشر هم در اونجا نیست. در خط شما هستن آدم های بسیار خوبی هستن. اینا تا آخر ما همین مسئله رو داریم. من این رو به این عرض کردم، شما آیون اهل فکرید، اهل مطالعه اید، ماها باید برنامه های کشورهای اسلامی رو رو این خط تنظیم کنیم، خط استقلال مطلق. هر گونه وابستگی به اونها امروز نه فردا، 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه برای کشورهای اسلامی مشکل آفریده. یقین داشته باشه. اونایی هم که دوست ترین دوست با ما میشن، فردا که منافعشون به خطر افتادی چی؟ وارون است مسائل. به هر حال اینها سبب میشود که در این حوادث یه مقدار افکار بیدار بشه. من فکر میکنم همونطور که در داستان جنگ احد نقل میکنن اون مشکل که برای مسلمانان پیش آمد، مسلمانان استفاده زیادی کردن. در یکی از تفاسیر نقل شده کسی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خواب دید که این حادثه احد که برای شما پیش آمد و پیامدهایی که داشت سبب بیداری مسلمان ها شد و دیگه در غزوات دیگر حواسشون رو جمع کردن و پیروزی های بسیار چشمگیر داشتن. اگر بنا بود این حادثه احد رو به اختیار شما بذارن به این صورت ناگوار تمام بشه یا به صورت پیروزی کامل، کدامش رو انتخاب میکردید؟ فرمود اولی رو، برای اینکه مشکلی پیش آمد اما درس بزرگی به مسلمانان داد و اثرش در تمام غزوات بعد نمایان شد. این گونه مشکلات هم که برای جهان اسلام پیش میاد و مسلمان ها از هم جدا نیستن، مشکل برای این کشور، مشکل برای همه ممالک اسلامی است، این هم سبب بیداری میشه. شاید آثار و برکاتش بیشتر از صدمات آنی اون باشد. ما باید از خدا همیشه تقاضا کنیم، همون چیزی که در زیارت امین الله میخوانیم، که خداوندا شر اینها رو از ما دفع کن، خود اینها رو به خودشون مشغول بکن، تا جهان اسلام انشاءالله و دنیای سوم، نه تنها جهان اسلام، دنیای سوم هم در زیر ضربات این بیرحم ها هست، بلکه انشاءالله از شر اینها نجات پیدا کنن، خودشون به جان هم بیفتند و دنیا نفس راحتی بکشند. برگردیم به درس فقهمون. مسئله 25 و 26 دفاع بود. ما گفتیم این مسئله این مقدار شلوغ و در همیه، باید شقوقش از هم جدا کرد و دونه دونه بحث کنیم. رسیدیم به سومین نکته و آن این است، اگر به سببین مختلفین، به سببین مختلفین حادثه‌ای واقع بشود نسبت به سارق، در حالی که اقبال داشت ضربه‌ای به او وارد شد، در حال ادبار هم ضربه‌ای به او وارد شد، اولی مجاز بود چون حال تهاجم بود، دومی مجاز نبود چون حال فرار بود، این دو ضربه دست به دست هم دادند و اثر کردند و سارق از پا در آمد و جانش بر باد رفت. اینجا تکلیف چیه؟ در اینجا ولو در متن تحریر نیامده، در کتاب‌های دیگر آمده، گفتیم قاعده تنصیفه، باید معامله‌ای با این حادثه کنیم، نیمی مباح و نیمی غیر مباح. نتیجهش این است که اگر بخوان دیه بگیرن، نصف دیه رو به این سارق بدن، یا نه اگر خواستن قصاص کنند، قصاص رو در صورتی جایز است بکنن که نصف دیه رو به اولیای دم بپردازن، چون نیمی مباحه و نیمی غیر مباح. رسیدیم به این نکته که آیا باید کمیت رو در نظر بگیریم یا کیفیت؟ اگر 3 نفر 4 نفر ببخشید 3 تا ضربه 4 تا ضربه 5 تا ضربه وارد شد، بعضیش مباح بعضی غیر مباح، تعداد مباح ها در نظر بگیریم، تعداد غیر مباح در نظر بگیریم، و کمیت معیار 3 ضربه بوده تسلیس بشه، 4 ضربه بوده تربیع بشه، آیا معیار اینه یا معیار کیفیته؟ ضربه اول 2/3 اثر گذاشت، ضربه دوم 1/3 اثر گذاشت. تسلیس و تربیع و تخمیس رو بر اساس مقدار تأثیر اهل خبره بیایند و تصدیق کنند، ببینند چند درصد از مرگ این سارق به خاطر ضربه مقبلن بوده و چند درصد به خاطر ضربه مدبرن بوده. گفتیم بعید نیست که ما بتوانیم در اینجا مقیاس رو کیفیت قرار بدیم. از اینجا منتقل میشیم به یه بحثی که در باب قصاص نفس در کتاب قصاص جلد دوم جواهر در اونجا داره. ما از اونجا یه مطلبی استفاده کردیم، تبدیلش میکنیم به انقلت. انقلت در باب قصاص نفس گفتند لا یعتبر تساوی فل اثر، تساوی در اثر شرط نیست. اگر 2 نفر دخالت بکنن در کشتن کسی، اینا به طور مساوی مشمول قصاص و دیه هستن، حالا ولو تأثیر یکی بیشتر از دیگری باشه. اینو گفتن. از اونجا بیاییم اینجا هم استفاده کنیم، بگیم باب سارق هم مثل باب قصاص نفسه. من یه عبارتی در اینجا از صاحب جواهر از جلد 42 براتون نقل کنم که اینو لابلای انقلت من ذکر کردم. او انقلت نداره، ما به صورت انقلت در میاریم. ایشون میفرماید که لا یعتبر تساوی فی عدل الجنایه، جواهر جلد 42 صفحه 70، لا یعتبر تساوی فی عدد الجنایه، بل لو جرحه واحد جرحن، بل لو جرحه واحد جرحن والآخر مئتن. یه نفر آمد یه ضربه زد به این مظلوم، نه سارق، مظلوم، یه نفر 100 ضربه زد. او ضرباه به صوت کذالک، او ضرباه به صوت کذالک. این کذالک یعنی چه؟ یعنی یکی یه شلاق زد، یکی 100 تا زد. ثم سر الجمیع، ثم سر الجمیع، مجموع این 101 ضربه یا 101 شلاق باعث مرگ شد. فالجنایتو علیهما قصاصن بالسویه. فالجنایتو علیهما قصاصن بالسویه. معلوم میشه در باب قصاص مسئله کیفیت مطرح نیست، مسئله کمیت مطرحه. ظاهر عبارت جواهر هم این است که این مسلمه، نقل مخالفی نمی کنه، یعنی اینو به عنوان اصل مسلم میگیره. خب اگر این رو در آنجا بگیم، در ما نحنفی هم همین بگیم، بگیم از شخص واحد اونجا دو شخص ضربه زده بودن، اینجا شخص واحد دو ضربه مختلف زد، چه فرق میکنه؟ دو شخص یکی یه ضربه بزنه یکی صد تا مساوی هن. اینجا یه شخص دو ضربه مجاز و غیر مجاز میزنه، مجازش تأثیرش یه صدومه، غیر مجاز 99%. اینجا هم بگیم به سویه است، همون چیزی که اونجا میگیم اینجا هم بگوییم. بگیم قیاس هم نیست دیگه، چه قیاسی؟ القا خصوصیته، القا خصوصیت قطعیه است. قیاس مال اونجاییست که ظنی باشه، اینجا قطعیه، چه فرق میکنه؟ اگر کیفیت واقعا اثر داره خب اونجا هم بگید، اگر نداره اینجا هم نگید. و اما جواب، این اشکال مهمیه، جواب این است که دو جواب ما داریم. یه جواب اول این است که شاید این مال اونجاییست که کل واحد لو انفرد از صرف القتل، کل واحد لو انفرد از صرف القتل. مال اونجا ممکنه باشه، کمان که تعبیرات جواهرم قبل از این صفحه 70 بحثی داره، میگه اگر دو نفر ضربه‌ای وارد کردن، ضربه‌ای که هر کدام لو انفرد قتله به سرایه، شاید مال اونجاییست که هر کدام میتوان مستقلن عامل قتل باشه. فرض ما اونجا نیست، ما اونجایی میگیم که هیچ کدام عامل مستقل نباشه، دوتایی با هم عامل باشه. اونجایی که کل واحد عامل مستقله، اون بعید نیست ما تساوی بگیم، این یه ضربه زده کشنده، اونم صد ضربه زده کشنده، هر دو باعث کشتن این شده. خب این کل واحد عامل مستقله برای قتل بوده، لایبعد که قائل به تساوی بشه. اما اگر جایی باشه که کل واحد عامل مستقل نباشه، این 1% طبق تصدیق اهل خبره اثر گذاشته، اون 99%. شبیه اینو در باب دیات نمیگن تساوی. فرض کنی شلاقی زده به این جای کاری و سر، فرض کن بالاخره اینو در جاهای دیگه نمیگن، در باب دیات نمیگن، ملاحظه نسبت میکنن. چطور در باب قصاص ملاحظه نسبت نکنیم؟ حالا اولا البته احتمال من میدم، و اما ثانیا دلیل این مسئله ظاهرن اطلاقات روایاته، ظاهرن دلیل این مسئله در قصاص اطلاقات روایات شرکته. روایات داره که اگر دو نفر مشترک در قتل بودند، فرمود قصاص به سویه است. مشترک بودند اطلاق داره، خواه کیفیت مساوی یا متفاوت. اطلاق احادیث شرکت در قتل که می فرماید در قصاص و دیه مساوات است، بگیم این اطلاقات دلیلی می شود بر اینکه کیفیت ملغاست. روایت شما اگر بخواید بدانید کجاست، باب 12 از ابواب قصاصه. چند تا روایت داریم؟ باب 12 از ابواب قصاص نفس، جلد 19 وسائل. بنابراین اجماع چیزی اگر باشه مستند به اینه. ولی سوال، آیا واقعا این اطلاقات اونجا کاربرد داره که اگر کسی یه شلاق بزنه کسی صد تا بزنه و صد و یکی باعث کشتن این بشه؟ در عرف عقلا این هست، این با قاعده عدل و انصافی که در مذهب شناخته شده است میسازه. میشود اطلاق رو در یه همچین مسئله معیار قرار بدیم و قائل به انصراف نشیم؟ با این صراحت، صد ضربه چاقو این زد، یکی هم اون زد، شد صد و یک ضربه. هر صد و یک ضربه مثل همه، همش مثل همه، و صد و یک ضربه خونریزی کرد، مجموعا اینو کشت. ما بگیم هر دو مثل هم قاتلن، هر دو ایدیه بخوایم بدیم مساویه. واقعا این یه مسئله است که با اصول عدالت می سازه. اگر یه نص صریحی وارد بشه میگیم چشم، ما نمیفهمیم. نه، فرض اونجایی بگیرید که دوتایی با هم اثر گذاشت، صدتایی عامل قتل نبود، یکی هم عامل قتل نبود، 101 باعث قتل شد. اینو بفرمایید. اطلاقات روایت این اندازه هست، روایت داری شرکت حملش بکنین در اونجایی که مساوی یا مشکوکه که تفاوت هست یا نیست یا مختصر تفاوتیه. اما ما از اطلاقات بیاییم یه همچین چیزی که برخلاف اصول عدالت تصور میشه و عرف و غلام هیچ وقت زیر بار یه همچیزی نمیروند و اصول مسائل قصاص بالاخره امر عرفی عقلایی هست که شارع امضاش کرده، ما بتونیم تا این اندازه از این اطلاقات در بیاریم انصافا کار بسیار بسیار مشکلی هست. در دیگه هم همین، آخه انصراف داره، قرینه عقلیه داریم بر انصراف. امام در مقام بیان، اما قرین عقلیه چی کار میکنید اینجا؟ وقت واقعا باب دما که میگی جای احتیاطه تدرال حدود و القصاص به شبهات، این شبه هم نمیشه برای شما هر دو رو حاضر بکشید، نصف دیه این بدید اینی که یه ضربه زده بکشید، نصف دیه اون بدید اونی که صد ضربه زده بکشید. واقعا میشه از این اطلاقات این مقدار استفاده کرد؟ اونم در باب دما که شما میگید به اطلاقات شلوول نمیشود، باید اطلاقش هم یه اطلاق سطح بالا باشد. نه، اونجا من نگم نبود، اون جواب اول بود، گفتم کلام فقها رو در باب قصاص حمل کنیم بر اون جایی که کل واحد مستقل مؤثر بود، سلم نه از اون گذشت. فرض کنید کلام و فقه هم اونجا نباشه، دوتایی با هم اثر گذاشتی، جواب جدیدی داریم میدیم. میگیم اگر کلام فقها مال اونجاییست که دوتایی با هم تأثیر کرده، مدرکشون چیه؟ این اطلاقات روایت که نداریم در اینجا روایت خاص که ست تا بزنی که یه ضربه بزنی. ما این اطلاقات، این اطلاقات از عهده اثبات یک حکم بظاهر غیر عادلانه، بظاهر برخلاف عرف عقلا، اونم در ابواب دمایی که شبهات باعث درع می شود، مشکل ما بتونیم با این اطلاقات هم چیزی ثابت کنیم. اون اول زده، اول اون یه ضربه زده، بعد اون صد ضربه زده. آیون میگن هر دو مثل همه، این هر دو مثل هم میگن. شبه ما نداریم، میدونیم همه با هم اثر کرده. میگن اگر کلاغ در چاه نیفتاد چیکار کنیم؟ ما میگه اگه افتاد چقدر دلواد بکشید. شما میگه نمیفته. فرضمون این است، دکترهای دقیق آمدن گفتن این صده ضربه، حالا چه صده ضربه مثال میزنید که گرفتار شبه بشید؟ یکی 90 تا زده، یکی 10 تا زده. گفتن اگر این 100 تا نبود این نمیمود، به 90 تا نمیمود و همه هم با هم زدن. اینا رو جلو عقبش میگن فرق نداره فقها ها تأثیر کردن، ولی مسئله جلو عقب زدن، اول این اول اون، اینا تأثیر نداره. به هر حال اون چه مسلمه این است، این مسئله باید تحت مطالعه بیشتری قرار بگیره. کیفیت باید سهمی از مسائل رو در ابواب قصاص و دیات داشته باشه، تنها به کمیت ها نمیشه. الانم در فقلا میان میگن آقا این 10%، این 5%، این 50%، این فلان، این فلان، همه اینها رو میگیرن و بعضی جا هم فتوا بهش داده شده، بعضی جا هم فتوا داده شده. حالا بذارید بیشتر از این رو بذاریم برای باب خودش دیگه، اینجا بیش از این معطل نشویم. تنصیف گفتن باب قصاص، شرکت گفتن تنصیف، تصریح کرده صاحب جواهر ارسال مسلم کرده، از هیچ کس مخالفت نقل نکرده. در باب قصاص شرکت گفته، جواهر جلد 42 صفحه 70 عرض کردم، مطالعه کن. حالا اجازه بدید ما از این بحث کم کم وقت اگر شبهه پیدا کرد، اونجایی که شبهه پیدا کردید باید برید سراغ قواعد باب شبهه. در بعضی جاها قرآن است، در بعضی جاها تنصیفه، در بعضی جاها احتیاط شبهه دیگه. و اما چهار نکته چهارم، نوت تا و دهتا میشه، 90 تا با 10 تا مجموعا اثر کرد، این میشه 80 تا با 20 تا میشه. بالاخره یه مثالی میزنین مجبور بشید. هیچ وقت شما در مثال نیایید بحث کنید. گفتن الاشکال فی المثال لیس من دعو المحصلین، توجه دارید؟ من المناقشت فی المثال لیس من دعو المحسن، در مثال بذارید من رد شدم. و اما چهارم، نکته چهارم این است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علی نظرتون باشه، در اون جایی که ضربه مدبرن سرایت کرده بود، گفت قصاص در ید، نه قصاص در نفس. اگر دست سارق یکی مقبلن افتاد، دیگری مدبرن افتاد، مقبلن خوب شد، اندمال پیدا کرد، مدبرن سرایت کرد، کشت، ایشون قصاص نگفت. چرا؟ این ما تا به حال نتوانستیم یه توجیهی برای کلام شیخ طوسی پیدا بکنیم که چرا ایشون قصاص نفس را در اینجا قائل نشده. شیخ هم مرد بزرگیه. حالا جستجو کنید کلمات و فکر کنید ببینید آیا میتوانید پیدا کنید یا نه. نکته پنجم ششم دیگه میماند و انشاءالله ملحق میشید به صفوف